بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتهاد و تقلید، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شردیم بعد از اینکه بیان شد تقلید و مراد از تقلید در مقام، و بیان شد بر اینکه تقلیدی که موضوع الحکم است، یکی به حکم العقل است که برای مکلف لازم است در واقعی که مبتلا به او می شود معمن داشته باشد از مخالفت تکلیف محتمل در اون واقع. و آنی که لازم است ولی شرعاً به لزوم طریقی، اون تقلید به معنا تعلم است که شاره زهل به حکم را در وقایه و جهل به وظیفه را در وقایعی که مکلف مبتلا می شود جهل را از عذریت اسقاط شده است و بدون جهت فحص لازم شده است در تکلیف در وقایع با نحوی که گفتیم. بعد از بیان معنا و بیان این که تقلید به معنی الالتزام للعمل به قول الغیر موضوع حکم شرعی نیست، لا فی حکم العقل و لا فی خطاب الشرع، بعد از بیان این کلام در این واقع می شود که تقلید یعنی تعلم فتوای مفتی، این زور شد به حسب الادله، تعلم فتوای مفتی برای عامی علم حساب می شود. و اگر بعد تعلم فتوای مفتی و عمل علا طبقهی تکلیف واقعی مخالفت شد و فتوای مفتی مصیب نبود، عذر است برای عامی. و اگر بله وزری بوده باشد در عمل به فتوای مفتی بعد از اینکه مفتی فرض شردیم واجد شرایط است، لو فرض اگر وزری بوده باشد، عامی مؤاخذه به اون وزر نیست بعد از تقلید، منتها مفتی ضامن است یا ضامن نیست. مفتی هم اگر به حسب مدارک فکر فتوا بدهد، نه وزری بر او نیست، به خلاف اون مفتی ها که فی ذلک الزمان یا فی عصرنا ربما پیدا می شود در گوشه چنار، بله او به وزر فتوای خودش معخوذ است روز قیامت. و عامی را اگر مغرور بکند و به جهالت بیندازد او هم عمل کند، عامی هم وزرش به گردن اوست اگر تقصیر نشرده باشد. این حاصل حرف بود. کلام این است که دلیل چیست بر این عامی فتوای مفتی نسبت به او علم حساب می شود. عرض کردیم که از این مسئله که تعبیر می شود به مسئله جواز و تقلید، دو جهت بحث است. یکی این که این جواز تقلید به نظر عامی که رجوع به فقیه می کند و فتاوای او را یاد می گیرد، از کجا می تواند عامی اثبات کند که تعلم من فتاوای او را علم بر من حساب می شود؟ و من از وزر خلاصی پیدا می کنم و فتاوای او منجز است برای من. اگر مصیبه و واقع بشود مأخوذ هستم فی یوم القیامه با اون فتاوا. این را از کجا می تواند آمی اثبات کند؟ چون که مسئله جواز و تقلید برای آمی نمی تواند رو تقلید بشود. اگر بخواهد رو تقلید بشود بر استدلال عامی به جواز تقلید در مسائل دوری یا تسلسلی می شود. اگر این چه من می توانم در مسائل جزو کنم به فتوای مفتی، اگر بخواهد این جواز را هم به تقلید اثبات بکنند، یعنی به همان تقلید اولی، این دوری می شود توقف شیء علی نفسه می شود به فتوای همان مفتی که رجوع می کند. اگر به تقلید آخر اثبات بکند، نقل کلام و اون تقلید آخر می کنیم چه اون چه دلیل دارد برای اعتبارش، تا دور یا تسلسل که این زور می گوید. مرحوم آخوند در اول مطلب این جهت را متعرض است که عامی از کجا می تواند احراز کند بر این که فتوای مفتی چه فقیه است جامع شرایط است، از کجا این فتوای مفتی بر من حجت حساب می شود، یا به قول ما علم به احکام حساب می شود. ایشان می فرماید که این معنا این حکم از بدی اولیات است، خودش هم فطری است برای انسان، جبلی است در فطرت و جبلت کل انسانین. این معنا موجود است که وقتی که نمی داند و شیئی که نمی داند اهل خبره دارد و عالم به اون شیء به او رجوع می کند، این امری جبلی است، احتیاج به دلیل ندارد چون جز اولیات است. این در فطرت و نهاد هر انسانی و در جبلت هر انسانی گذاشته شده است. بدون جهت می بیند چیزی اینجا بلد نیست، محتاج است بداند، اون کسی که می دانند رجوع به او می کند. این حکم فطری است. می گوید لا یحتاج الى دلیل، چون حکم فطری است، معلوم به ذات است. حکمی که اولیات فطری باشد و جبلی باشد می شود معلوم به ذات. وقتی که معلوم به ذات شد، یعنی معلوم به ذات، نه معلوم به ذات فلسفی ها، معلوم به ذات معناش این است که لا یحتاج الى دلیل، این به خودش معلوم است، لا به شیء آخر معلوم است. و بدون جهت معلوم به ذات چی گفتم؟ نه فلسفی است، ای تکرار میکنم، یعنی لا یحتاج الى دلیل چمانچه در عبارت کفایه دارد. ایشان میفرماید و الا اگر مسئله جواز تقلید بر عامی احتیاط داشته باشد، لنسد علیه باب العلم مطلقا غالبا. مراد ایشان خدا رحمتش کند این است، اگر مسئله جواز تقلید بدیهی نباشد، اولی نبود، بدیهی نبود و احتیاج به دلیل بود، عامی نمی توانست این جواز تقلید را علم تحصیل کند مطلقا. چه عامی باشد مثل بقال و عطار چه حظی از علم ندارند، یا نه یا شخصی بوده باشد چه حظی از علم دارند مثل اکثر طلاب العلم فی عوانه، برای اونهایی که بله مدتی عمر خودشون را صرف نکردن، هنوز جوانند و میدان اونها هم همینجور باب علم صد نمی شود. اون مطلقات حظی از علم داشته باشد چه نداشته باشد، غالبا یعنی نوعاً، برانچ این عامی چه حظی از علم دارد، یعنی شخصی چه حظی از علم دارد، نمیتواند ادله را، ادله شرعیه را ملاحظه کند. عامی گفتنی شود به او، ولو اهل علم است، حظی از علم دارد، فعلا عامی در مقابل مجتهد است. او نمیتواند این معنا را که سواز تقلید را به ادله معروفه استنباط و استخراج کند، به او منصد نمی شود. غالبا یعنی ممکن است اونهایی که حظی از علم دارند در مسئله جواز تقلید مجتهد بشوند، چون چون گفتیم ممکن است انسان در بعض مسائل اجتهاد پیدا بکند. غالبا یعنی نظر به سور نادر است که بعضا در این مسئله اجتهاد پیدا می کند، ولو در مسائل دیگر اجتهاد پیدا نشده است و ملکه انظوری ندارد. این باب علم به اون منصد نمی شد، چون که ضروری است احتیاج به دلیلی ندارد، ولی احتیاج به دلیلی ندارد، اشکالی ندارد. خب این منصد نمی شد چه می شد؟ انسان ایشان می فرموده اگر منصد نمی شد یعنی علم نمی تونست به جواز تحصیل کند، الا دوران و تسلسلن جون استدلال دلیل نمی شود، استدلال نمی شود، یعنی به همون جواز تقلیدی که اون مجتهدی که فتوا میدهد به جواز تقلید، جواز تقلید و او را به فتواش به جواز تقلید اثبات بکند، یا به فتوای مجتهد دیگر، فرقی نمی کند، دور می شود یا تسلسل می شود که مازه کرنا. این فرمایشی چی؟ این را چه گفت؟ قلم را بر می جرداند به جهت ثانیه، که جواز تقلید، اما جواز تقلید به نظر مجتهد، از مجتهدی بپرسیم یا فقیه و یا اطال الله عمرک، به نظر شما وظیفه عوام چیست در این وقایعی که مبتلا به اونها می شوند؟ می گوید تقلید باید بکنند دیگر. او به چه دلیل می گوید که تقلید کنم؟ کلام در اوست. ایشان می فرماید او هم عمده دلیلش همون حکم عقل است، حکم فطری است. عمده دلیل هم پیش همون مجتهد این حکم عقل فطری است. چرا؟ برای اینکه سایر ادلهی که اقامه می کنند فقها بر جواز و تقلید، اون سایر الادله یکی اجماع است. چی می گوین اجماع هست؟ برای اینکه توجه شدید باید عوام تقلید بکنند. خب این اجماع قیمتی ندارد. افرض اجماع را خودمون تحصیل کردیم و گفتیم دیدیم فقها میگویند باید عوام اخذ کنند از علما برای فتاوا را در وقایعی که مبتلا میشوند، این قیمتی ندارد. چرا؟ چون مستند این اجماع همون حکم عقل فطری است، مستند دیگر ندارد. چون یا لا اقل محتمل است مستندش همون بوده باشد. وقتی که مستندش او بوده باشد، این اجماع محصل قیمتی ندارد و کیفه بالمنگولش که ادعای اجماع بشود در مسئله از بعضی ها. از این جا معلوم می شود که به سیره هم تمسک کردن، سیره متشرع این نحوه بود که اینها عمل می کردند و رزو می کردند در وقایع و فتاوا، بورم نمی شود استدلال کرد. سرا چون که سیره ای متشرع منشأش همون حکم العقل است، اون حکم جبلی فطری است، همون اوست. این کلام صاحب کفایه را نقل می کنم، ما ایشان این زور می فرماید. این سیره هم همین زور است، اما آیات و روایاتی که با اونها تمسک شده است، از آیات عمده دو تا آیه است که بر جواز تقلید استدلال شده است. یکی آیه نفر است، لولا نفر من کل فرقت دائفه یتفقهو فی الدین ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یکی این آیه نفر است. دیگر ای هم آیه فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. ایشان می‌فرماید و اما آیه نفر، او دلالتی به جواز تقلید ندارد، یعنی عامی متعبد باید بشود به فتوای مفتی و منذر فقیهی که متفقه شده است و فقیه شده است، این زاری چه می کند باید دیگران عامی متعبد به او بشوند، یعنی ولو علم پیدا نکنند چه اینی چه این زار به او می کند حق است، واقع است، حکم وظیفه الهی در واقع است، ولو این علم را پیدا نکنند تعبدن معناش اینه باید سمن و طاعتن قبول بکنند. شما میگیم فتوای مفتی حجت است، یعنی تعبدن باید عامی قبول کند، به این معنا دلالت نمی کند. چرا؟ برای اینکه اگر کسی بخواهد این را از آیه نفل استفاده کند باید از اطلاق استفاده کند، لعلهم یحذرون چه علم پیدا بکنند به صدق انذار آنها که مطابق با واقع است، چه علم پیدا نکنند، باید به این اطلاق تمسج کنند دیگه. و این را هم میدانید تمسج به اطلاق شرطش این است که در مقام بیان بوده باشد مولا، از اون جهتی که ما تمسج به او میکنیم. آیه نفر در مقام بیان وجوب العمل نیست، آیه نفر یعنی وجوب العمل بین انذار نیست، آیه نفر در مقام ایجاب تفقه است. تفقه دو تا معنا دارد، یکی این است که شخص ولو اون مسائلی که به خودش مبتلا نمی شود ولیکن دیگران مبتلا می شود، واجب است شخص اونها را، اون احکام و اون وظیفه را و اون وظایف در وقایع را، ولو مال دیگران است، خودش مرد است، مال زنها را یاد بگیرد رو طریق متعارف و معلوف در تعلم احکام، بعد اونها را به مردم اونهایی که نمیدانند ابلاغ کند. این معنای وجوب تفقه و وجوب الفقاهه کفایی است، این وجوب عینی ندارد، باید یه طایفه بوده باشند چه متصدیین امر باشند، ارباب الحوائج و اونهایی که با اونها رجوع می کنند و حکمشون را و وظایفشون را می پرسند، وظیفه دینی را اینها بیان بکنند. بل آیت در مقام این است که این تفقه وجوب کفایی است و وقتی که فقیه شد ابلاغ هم بر او واجب است، ابلاغ هم وجوب کفایی است، به مقدار حاجت باید ابلاغ بکند. در مقام این است لولا نفر من کل فرقت دایفه یتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم، این طلب ثانی است، انذار کنند قومشون را، ابلاغ کنند. اما این که اینها ابلاغ کردند لعلهم یحسنون ای یقبلون تعبدن او یحسنون، یعنی لعلهم یعملون اذا احرزو، که انذار اینها انذار به واقع است، چون که همه ایشون گفتن دیگر، همه ایشون چه رفته بودن همه ایشون گفتن این فعل حرام است، انسان علم پیدا می کند حکم شریعت است، اما یکی گفت حرام، دون دیگری گفت نه من نمیگویم. اینها اینجا دیگر لعلهم یحسنون، این تعبد به این معنا را که انسان علم پیدا نکند در شک بوده باشد اونها را دیگر شامل نمی شود. اینی که ایشان در آیه نفر میگوید صحیح است، آیه نفر غایت الامرین است چه؟ بله در مقام بله ایجاب تفقه فی دین است و ایجاب الانذار، لولم نقل که فقط در مقام ایجاب تفقه است، انذار فقط غایت است بنای تفقه که بر فقیه واجب است. بله انذار بکند، انذار اما چه انذار بکند؟ بعضی ها گفتن او هم در مقام بیان نیست، بدون جد از فقیه تا مادامی که سوال نشده بر فقیه لازم نیست انذار،
عیب نداره، اون نتیجه است. چه تفقه بر دین چه وجوب عینی است، غایتش این است. اما این انذار چه است؟ علل اطلاق است وجوب انذار، وجوب القبول علل اطلاق است. این در مقام بیانی نیست. غایت الامر کسی خیلی زور بزند میگد ولی توقعو فی الدین ولی ینظرو قومه هم لینظرو هم طلب است. چون که طلب است تکلیف به اونها هست، اونم مطلق است. انذار به اونها واجب است به طریق متعارف، منتها به طریق متعارف ها، نه نصف شب درهای در خونه مردم را بزند که بیایید ببینم یاد بدهم احکام شریعه شما را. این تکلیف لازم نیست. انذار به طریق متعارف، اونی که انبیا می کردند، خدا ائمه علیهم السلام می کردند، انذار انذوری. بدون جهت اگر گفتیم آیه اطلاق هم داشته باشد، انذار انذار متعارف است و بدون جهت ما ملتزمی اطلاق دارد. اما انذار متعارف دو صورت دارد. یه صورت این است که بپرسند جواب بگوید، یکی هم در موارد در مجامع، مجامعی چون زاهل هستند توجه کردید، اونجا اعلام بکنند. ولو اعلام به نوشتن رساله و دادن دست مردم بوده باشد که هر کس میتواند رجوع کند و بفهمد، یا بتواند بر اینجه رجوع به او بکند، اونی که میفهمد و اونی که احتمال میدهد که اشتباه فهمیده از دیگری سوال کند. این انذار متعارف است. در امر به معروف هم همین زور است. امر به معروف چه واجب است؟ امر به معروف متعارف است. نه اینکه من علم دارم شبها توجه کردید بعضی ها در خانه ایشون غنا را آغوش می کنند، یا مثلا فرض کنید چه کار دیگر می کنند، برم درها را بزنم چه آمدم امر به معروف بکنم. علم اجمالی دارد دیگر، همه را درها را بزند، چونجه می داند یکی واجب است امر به معروف بکند، همه را که تکلیف را امسال می کنند. اینها نیست. امر به معروف اگر واجب بوده باشند، اون نحوی که ائمه علیهم السلام یا اون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یا خود رسول الله صلی الله علیه و آله و عظم اصحاب علی و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله امر به معروف می کردن، اون نحو است. تعلیم هم اون نحو است، امر به معروف هم اون نحو است. بدون جهت در ما نحن فیه چه هست؟ بله، در موارد علمی اجمالی امر به معروف در مجامع می شود، به نحوی که فرض بفرمایید هر کس بله به احتمال می دهد که در این علم دارد در این جامعه کسی هست، بله احتمال می دهد متأثر بوده باشد، این امر به معروف و نهی از منکر را واجب است بکنند. این آیه مبارکه اگر گفتیم وجوب الانذار را، وجوب انذار هم به طریق معروف است، ولو مطلق باشد وجوب الانذار، تو انذار بکن چه قولت مفید علم باشد چه نباشد، عیب ندارد این اطلاق را تمسک کنی، اما به طریق متعارف. و اما این که دیگری متعبد بشود به گفته ای تو واجب است بر او، نه این در مقام بیان نیست. بله از عرض می کنم مثل این که کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تا اینجه می فرماید لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون معناش عبارت از این است که توجه کردید در مقام این است که نتیجه گرفته بشود از این سوم، این کتابت لغرض این است. بدون جهت در شیخونا حرف پاچیزهی میگویم تنها نمیشنوی، لعلکم تحذرون عیب ندارد، اما مطلقا ولو مفید علم نباشد، چون که انذار رب و ما مفید علم میشود. مثل اینجا میگن علمای بلد، علما هست، همه میگوین این فعل حرام است، همه میگوین این واجب است، لعلهم یحذرون، اما اونجایی که انذار نشود، این زور نشد که مفید علم نشد، وسوسه‌ای در کار شد، اون میگه به نظرم این زور است، اون میگه نمیدانم من فعلا چه زور است. در این موارد هم لعلهم یحذرون، اون کسی که گفته است نظر این است او را تعبدن قبول بکنه، آیه دلالتی نداند به این معنی. چه فرمودید شما بگو، شما از آن طرف شروع کن. مسلمین در صدر اسلام بی عقل بودن یا با عقل بودن؟ جواب را میگن. آقای من گوش کن، دیگه یه چیزی گفته گوش کن. من خواندم دیگه، الان شما جواب را چه میشود؟ لغو میشود، لغو میشود. وقتی که اینها انذار کردن، انذارشون احراز شد که میتونه، بله صحیح میگن، همه نمیتوانن. یا الله، لازم نیست هرم برمید. ده تا ده هست، توجه کن، من در ده ها تا آخوندی کردم، ده تا ده هست، توجه کن، هر دهی دو تا آخوند دارد، اهل ده با هم دیگر مراوده دارند. میگه آخوند ما اینجور گفت، اون میگه آخوند ما هم گفت، رب ما اینزور می شود، می جه اون آخوند ما هم هم اینزور گفت، علم پیدا می کنن درست است دیجه، همه متفق هم. صبر کن دیجه، هنر نیست حرف زدن. ای بندارد، ولیکن طریقه علم انذار قوم موجب می شود رب ما اونها علم پیدا می کنن، چون که این اقوام با هم دیجه مراوده دارن. شما چه خودت اهل دهات هستی، الحمدلله. بله حکایت، خصوصا همچه گزایای اهل علم را حکایت می کنند، بابا آخوند ما اینجور گفتی، یه چیز عجیبی. نه عجیب نیست، آخوند ما هم گفته است. خب بالعلم پیدا می کنند که این انذاری که اینها کردن صحیح است، لغو نمی شود. آقا اطلاق ندارد، غرض این است، مثل حرمت کتمان حق است، اینها باید اون ایران که تعلم کردن بگویند، بندا وقتی که گفتن اون معلوم میشود حکم شریعت، وقتی که همه گفتن کثیرا ما معلوم میشود، نه اینکه همیشه ولو تعبدن یکی گفت عمل کنند. عرض می کنم این مسلمین در صدر اسلام این را به شما عرض می کردم، اونها هم گلا بودند. طریقه این که احکام شرع یاد گرفته بشود همین است، یه عده باید مباشرت کنند به این کار. منتها کلام این است که آیه در مقام ایجاب این است که این باید واقع بشود، نه اینکه دل بخواهید شجر خواستید مثلا فرض کنید احکام شرع را بدانید، اگر نخواستی چه عیب ندارد ندانید، اگر خواستید بدانید این کار را بکنید ارشاد باشد. اینا خودشون عقل داشتند. آیه در مقام ایجاب است که باید بکنند، باید این تفکر را بکنند این نحوی، و باید انذار بکنند، و لعل انذار اینها نتیجه بدهد، مثل انذار انبیا. فرق ما بین انذار انبیا و انذار اینها اینه، انذار انبیا به ما انه فی یده معجزه است و من الله هست، در او شبهه‌ای نیست. ولیکن بخلاف اینها لعلهم یحذرون، لعل آنها عمل کنند. و بدون جهت در ما نحن فی هیچ است، به این اطلاق آیه نمیشه تمسک کرد. ایشان صاحب کفایه اینجور میفرماید، این حرفش صحیح است، این حرفش آن حرفهای قبلیش. بعد چه میفرماید؟ اما آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دوتا آیه را توجه کردید، جوابش را یک کلمه میگوید، میگوید آیه نفر و آیه سؤال، لعله این سؤال و جواب و این انذار تفکر، انذار بعد تفکر، لحصول العلم، لعله لحصول العلم، که علم پیدا کنند، سائل علم پیدا کند. در آیه فسألوا اهل الذکر، در اون آیه فلیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، منذر علم پیدا کند، نه اینکه تعبدی به جواب عمل کند، به جواب تعبدا و متعبد به جواب بشود، یعنی ولو علم حاصل نشود. ایشان میگوید در آیه سوالی که است، در آیه انزال فرمود اطلاق نیست، در آیه سوال میگوید چه این قطعی است که این آیه توجه کردی تعبد را نمیگوید، تعبد به جواب را. چرا؟ برای اینجا آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون راجع توجه کردید به اعتقادیات است، که قضیه حضرت عیسی مسیح که ولد خداوندی است، اینا راجع به اونهاست، مسئله اعتقادیات است. اهل ذکر در این آیه همون اهل کتاب، علمای اون دین هستند. از آنها سوال کنید اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، معلوم است که در اعتقادیات تعبد به جواب نمی شود، که خصوصا هم مجیب اون علمای اونها باشد که تعبد به گفته اونها محتمل نیست شارع ایجاب کند تعبد به گفته اونها را. بله اگر کسی گفت فسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، کما فی بعض روایاتنا که اولیم سلام این کار کردن که مسئول چاره در این آیه مبارکه مسئول را علماء اهل کتاب قرار داده، فرمودن در این ولیم سلام در روایات علماء اهل کتاب هم مثل خودشان بودن. توجه کردید مراد ماها هستیم، اونهایی که وحی با اونها می شود، امم سابق حالاتشون در ید اونها هست، وحیم من عند الله، که اولش خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و دیو بعد ائمه هدا سلام الله و صلوات الله و سلام علیه و است. بنتا این هلالی است در زمان رسول الله، از رسول الله صلی الله علیه و آله بپرسید، در زمان علی فی زمان الحسن عن الحسن و فی زمان الحسین عن الحسین سلام الله و الی الاخر. وقتی چه اینجور شد اونها میجای علماشون مثل خودشون بودن دیگه، سوال میشدن میگفتن بله حضرت عیسی همین زور است بچه خداست. بله بدون جهت میگه اگر آیه مراد این بوده باشد امر روزه است، چون که اگر انسان از خود امام سوال کرد اون تعبد به جواب نیست، اون علم به واقع است، میداند واقع را و بیستان دارد به واقع. بدون جهت ایشان میفرماید چه پس این آیات هم دلالتی ندارند. اما روایات، مرحوم آخوند میگوید که روایاتی که از آنها استفاده میشود جواز تقلید بالمطابقه او بالالتزام او بالمفهوم، توجه شد این مطابقتا او التزاما. این روایات متعدد است، یه روایاتی از شنها بالمطابقه امر می کند به عوام به رجوع بلد بلد ما و اونهایی که روایات الحدیث هستن اما الحوادث الواقع فرضو فی ها الى روایات حدیثنا، حوادث واقع چه روایت ندارد. درست توجه کنید چه می گوید، حوادث واقع چه روایت ندارد، حوادث واقع چه بعد اتفاق می افتد این از اون روایات حکمش استظهار می شود، اطلاقی هست، عمومی هست. توجه کردید مثل این که فرض کنید الان با طیاره سفر می کنند، با ماشین سفر می کنند که در یک پنج دقیقه فرض کنید اینجور می گویند دیگر بله شاید 1000 کیلومتر راه برمند، این فرض بفرمایید یا کمتر یا بیشتر، خیلی ما وارد اینها نیستیم که میگن سیر صوت یا ضعف برای سرعت صوت یا سرعت نور میروند. خب این سفر از سابقا با شتر میرفتن، با اسب میرفتن، برای پیاده میرفتن، اونجا ازا زرفتم بله فی الارض فلا جناح علیکم بله تبد ان تکسرو من الصلاة، چه رفتی به اینها دارد، اینها این زور رفتن ها چه رفتی به اونها دارد. اون فقیه هست چی میگوید ازا زربتم در آیه مبارکه مطلق است و مختص نیست، ازا زربتم به زمانی دون زمانی قضیه قضیه حقیقی است. ایزان زرفتم درست توجه کنید، یاد بگیرید، زمان زمان خرابی است، تشویشات در ازهان می شود. ایزان زرفتم قرآن قرآن ابدی است، اطلاقش می گیرد این سفر را هم. و ائمه هدا سلام الله علیهم تهدید شدند این ضرب فی الارض را که در آیه مبارکه وارد شده است، اطلاق آیه هر جا برود تهدید شدند به سمانیت فراسه. وقتی که تهدید معنا را کردند، انسان ولو با تیار از هشت فرسخ برود مسافر است، باید صلات را قصر کنه. اینها هستند که حوادث واقع فرزوفی ها رو آلا روات آدیسنا، اونها میتوانند رواتی که فقی هستند، اونها فقی هستند. این دلالت میکند به اعتبار تقلید. چه زور دلالت میکند بیان کردم این روایت مبارکه. و اما حوادث الواقع اگر سندش تمام بود کار ما هم خیلی آسان بود و تمام بود، ولیکن معلصف سند ندارد. اما حوادث الواقع فرض او فیها الى روات احادیثنا، ولی این بلمتابقه. و ها کذا فرض کنید در اون روایاتی که ائمه علیهم السلام به بعض اصحاب فرمودند به حب عن عرا مثل تو فتوا بدهد و بنشیند ما بین مردم فتوا بدهد. خب اگر فتوا میدهد، فتوا میدهد، فتوا دادن به جهت عمل است دیگه، چون که فتوای شخص افتا، توجه کردید، افتا شخص، شخصی بنشیند به تنهایی فتوا بدهد، این معنا که این از چه قولش حجت است. و ها کذا روای این راهنه را در چیز کفایت دیگر اشاره ندارد. روایاتی چاندیب ارزا کرده بوده ائمه علیهم السلام به روات احادیث، مثل یونس ابن عبدالرحمن که فرمود معالم دینت را از او بجیر، یا مثل اون روایت دیگر معالم. اینها را اشاره نمی کند که اینها به جواز تقلید دلالت می کنند به اعتبار فتوای مفتی بلمتابقه. شاید ولی نظرش اینها هم باشد، ولیکن ظاهرا مثل این که از اینها غمزه ای نشرده. و اما اونهایی که دلالت می کند بالالتزام، مثل اون اخباری که وارد شده است من افتا به غیر علمین ولی یتبم، و مفهومش این است که من افتا به علمین شد چون که فتوا اگر اعتبار نداشته باشد، من بله چیزی که است من افتا به غیر علمین فعلیه وزر من عمل به ها، این فرض شرده که عمل می شود به این فتوا، توجه شدید. بعد از اینجا می فرماید بر اینچه قیاس نشود، قیاس نشود تقلید در مسائل فرعیه به مسائل اعتقادیات اصولیه، یعنی اصول العقاید، چه اونجا چه زور تقلید اعتباری ندارد و قول شخصی برای شخصی اعتباری ندارد. شخص باید خودش علم تحصیل کند با وجود اینکه مسائل اعتقادی یا غموزش غموز داند، شبهه عاقل و معقول را باید حل کند، یا مثلا شبهه عادل زماده معدوم را باید حل کند. با اون غموزش گفتن چون زن تقلید زایز نیست. مسائل فریعه ای که هست اینها طریق اولا تقلید زایز نمی شود، اینها بلی سهل است اخذ اینها و تعلم اینها، اون شبهات در اینها نیست، توجه شدید. این مثلا اینجور گفتند میشا میفهمد این فاسد است. چرا؟ چون که مسائل اعتقادیات معدود است، معدود است، پنج تا میگوی پنج تا اینها هستند دیگر. اینها را انسان علم تحصیل کند، علمی هم که قانع بشود نفسش به او به اون دلیل، نه شبه عاقل و معقول را حل کند. علمی داشته باشد میگه سفسط بافی نکن، خدای من قادر است تو را هم میتواند خر بکند روز قیامت. وقتی چی به این دلیل قانع شد کافی است دیگر. البعرت تدل علی البعیر و اثر الاقدام تدل علی المسیر، این مقدار واجب است. بعد اون زور تعلم ویزو و شفایی است، کسی در اعتقادیات متبهر بشود به نحوی چه شبهاتی چه بر دین وارد می شود آنها را به طریق صحیح حل کند، نه حلی بکند چه محضور دیگری را مبتلا کند مسلمین نابو به طریق صحیح حل کند. این خودش واجب کفایی است، ولیکن واجب عینی لکل ناس اینجور نیست که اینها را این شبهات را حل کند، باید دلیلی داشته باشد که نفسش قادر قانع به او بشود. این عمدیست مسائل معدوده است، اما مسائل فرعیات ایشان می فرماید بر اینکه مسائل فرعیاتی چه هست کثیر است. او هدیه من الاشخاص طول عمرشان را صرفه بکنند در کلیات فکر می توانند استنباط بکنند و اجتهاد فعلی داشته باشند، عمر وفا نمی کند به جزئیات. بدون زد او هدیه اشخاص این را می توانند، این صعب است، قیاس به اون مسائل اعتقادیه نمی شود. بعد هم می فرماید بر این چه اونجایی چه در این آیه بله ما می گوییم چه این روایاتی چه دلالت می کند فتوا بده، یا من افتا من افتا ارید احب که مثل تو فتوا بدهد بین الناس، اینها را قیاس نکنید به حرمت چتمان شهادت، نگویید چه چجور چتمان شهادت حرام است، اظهار حق واجب است، ولیکن تعبد قبول تعبدی لازم نیست، اظهار واجب است، توجه کردید، تا معلوم بشود واقع نه تعبد به او، شهادت را کتمان نکنید نه اینجا بله شهادت را دادید تعبد بشود. اینجا هم این روایات میگه فتوا را بده تا مردم تعبدن قبول کنند، چه زور اونها دلالت نمی کند، این هم دلالت نمی کند. از این جواب میگوید، میگه در کتمان شهادت وقتی شهادت را هم کرد مطلب ظاهر میشود که خلافت مال چیست، توجه کرد آنهایی چی گفت یادم رفت، یکی آن طرف رفت، یکی در مجلس حاضر نشد و هاکذا، نه همه شهادت بدن مطلب ظاهر میشود دیگر. این بدبختی ها را مسلمین نداشت یوم نهازا، آن این زور است، ولیکن بخلاف مسئله فتوا چی یه مفتی در یه جماعتی فتوا بدهند این علم فاده نمی کند. قولی در باب چتمان زنج علم به حق بله می شود اونجا ظاهر بشود، می گوییم حرمت چتمان شهادت منافات ندارد با عدم وجوب قبول تعبدن، ولیکن بخلاف الفتوا در فتوا زنج غالبا اظهار فتوا و بیان فتوا مفید علم نیست از مفتید، بدون جهت لازمش تعبد به قبول است. این فرق را هم میگذارد و کلام را در ما نهنفی به آخر نمیرساند، یه جمله ای را هم وصل میکند که انشاءالله فردا بیان میکنیم اگر عمر داشتیم انشاءالله.